اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 5 ماه جولای سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، پاکستان روز یکشنبه گفت که شواهد و اطلاعات مشخصی در اختیار دارد که هند را با یک بمبگذاری در یک موتر در شهر لاهور که ماهی گذشته 3 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت پیوند می‌دهد. موعد یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که در تحقیقات عامل اصلی و عاملان حمله تروریستی 23 جون شناسایی شده است. یوسف گفت ما در اطلاعاتی به این که عامل اصلی متعلق به RAW یا اداره استخبارات هند است ای تردید نداریم. مشاور امنیت ملی پاکستان بدون نام بردن از فرد مظنون گفت که این مرد در هند زندگی می کند و در سازمان جاسوسی آن کشور کار می کند. مقامات هند به ادعاهای پاکستان پاسخ ندادند. به گفته قماندان امنیه ولایت پنجاب که لاهور مرکز آن است، 12 مظنون مرتبط با بمبگذاری دستگیر شدند. انعام غنی به خبرنگاران گفت مظنونان شامل یک افغان است که به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی میکرد و قبل از انفجار دادن موتر با وسیله کنترل از راه دور موتر پر از مواد منفجره را به محل انفجار انتقال داده بود. انفجار لاهور در فاصله نچندان دور از محل اقامت حافظ سعید که در ارتباط با حملات هماهنگ سال 2008 در ممبئی که منجر به کشته شدن نزدیک به 170 نفر از جمله چندین شهروند آمریکایی شد متهم می باشد. به اثر انحراف یک طیاره نظامی فیلیپین هنگام فرود در خط نشست و پرواز و سپس آتش گرفتن آن و روز یک شنبه کم از کم 45 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شده است. خبرگزاری فرانسه و نقل از مقام‌های فیلیپینی گزارش داده است که این طیاره که نظامیان آن کشور را انتقال می‌داد در جزیره جولو واقع در ولایت جنوبی سولوی آن کشور با این سانحه مواجه شد. اکثر مسافران این طیاره را که تعدادشان به حدود 100 نفر می‌رسید، افراد تشکیل می‌داد که اخیراً تحصیلات نظامی خود را تکمیل کرده بودند. این یکی از مرگبارترین سانحه‌های هوایی در فیلیپین به شمار می‌رود و هنوز علت انحراف این طیاره در خط نشست و پرواز مشخص نشده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مسئولین یک کشتی نجات مهاجرین روز یکشنبه گفتند که طی روزهای گذشته 203 نفر از جمله 67 خردسال را از آب‌های مدیترانه نجات داده است. SOS مدیترانی که یک سازمان غیر دولتی است در تویتر گفت که این مهاجران از مصر، گامبیا، لیبیا، سودان جنوبی، سوریه و تونس آمده بودند که از روز پنجشنبه در 4 عملیات جداگانه نجات یافتند. بر اساس ارقام سازمان بین المللی مهاجرت، از ابتدای سال تا کنون 886 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا در مدیترانه جان خود را از دست دادند. کیوبا 180 هزار نفر را به دلیل ترس از طوفان گرمسیری السا پس از کوبیدن چندین جزیره کارائیب و کشته شدن حداقل 3 نفر تخلیه کرد. دولت کیوبا برای محافظت از محصولات نیشکر و ککو پیش از طوفان پناهگاه‌های را گشوده بود. هدف بعدی این طوفان فلوریدا است، جایی که هفته گذشته یک ساختمان 12 منزله فرو ریخت و 10 نفر تلف و حدود 120 تن دیگر هنوز هم مفقود می‌باشند. والی این ایالت وضعیت اضطراری را اعلام کرده است. طوفان ارسا روز جمعه در چندین جزیره شرقی کارائیب خسارت گسترده‌ای ایجاد کرد. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 125900 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 5199 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 183 میلیون و 684 977 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3 میلیون و 974 897 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 605523 نفر و شمار مصابین 33 میلیون و 716609 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 3,545,533 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 402,005 نفر رسیده است. و امریکایی ها دیروز یک شنبه 4 ماه جولای 245 سال روز استقلالشان را از استعمار انگلیس تجلیل کردند. در سال 1776 نمایندگان 13 مستعمره آزادی ایشان را از انگلستان اعلام کردند، مستعمراتی که به ایالات متحده امریکا مبدل شد. در ایالات متحده 4 جولای از سال 1941 به این سو روز رخصتی فدرال است، روزی که خانواده ها و دوستان در منازلشان یا در پارک ها گده هم میآیند. اکثریت شهرها این روزها با راه اندازی میله ها، رسم گذشت و آتش بازی جشن میگیرند. امسال در این روز خانواده ها و دوستان فرصت دید و بازدید را پس از مدت بیش از یک سال در حال به دست می آورند که محدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری بیماری کووید 19 وضع شده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: هرگاه یوگاندایی ها قانون جدید صحت عامه برای کنترل کووید 19 را نقض کنند، مدت 2 ماه زندانی خواهند شد. تا آخر ماه جولای فعالیت های مانند ادای نماز در مکان های باز، نپوشیدن ماسک، باشبازی، خرید و فروش اشیای غیر از مواد غذایی در جاده ها همه سبب می گردد تا اشخاص زندانی شوند، زیرا همه این اعمال و فعالیت ها در این کشور مسبب گسترش کووید 19 پنداشته می شود. یوگاندا 1057 مورد جدید را ثبت کرده و 1080 مورد فعال داشته و در عین حال 1061 تن از اثر همگیری ویروس جان باختند. حلیمه عثمانی از کوالالامپور گزارش دارد که همکار ما عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
گزارشات اخیر نشان می دهد که موارد کووید 19 در افریقا هر هفته به مقیاس 25% در 6 هفته گذشته در حال گسترش می باشد، که به این ترتیب تعداد مجموعی موارد ابتلا به کووید 19 به 5.4 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن به 141 هزار رسیده است. شیدیسو مویتی، آمر منطقه‌ای سازمان صحت جهانی، هشدار می‌دهد که گسترش گونه‌های ساری‌تر الفا، بتا و دلتای مرض کووید 19 تهدید همگیر را در امتداد افریقا به یک سطح جدید رسانیده است.
Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases should rise everyone to urgent action.
سرعت و مقیاس موج سوم ویروس کرونا در افریقا چیزی است که ما قبلا آن را ندیده بودیم. هر 3 هفته بعد موارد کووید 2 برابر می شود که نسبت به آغاز موج دوم آن هر 4 هفته را در بر می گرفت بیشتر می باشد. در هفته گذشته به تنهایی 202 هزار مورد گزارش شد که شدت آن نسبت به هر زمان دیگر در این قاره بیشتر بوده است.
در این حال به اساس گزارش سازمان صحت جهانی، میزان مرگ و میر نیز 15% در امتداد 38 کشور افریقا نزدیک به 3000 افزایش یافته است. این افزایش بی سابقه به سبب گونه ساری تر است که در یک تعداد از کشورها با وقوع پیوسته است. ساری ترین همه که دلتا بوده است در 16 کشور گسترش یافته است. طوری که گفته شده است دلتا اکنون در افریقای جنوبی شایع ترین گونه آن می باشد. مویتو می گوید بسیاری از مردمان مریض شده و مجبور به بستری شدن می گردن. حتی جوانان کمتر از 45 سال نیز به آن مصاب می گردند. مویتو می گوید با فقدان واکسین های حیات بخش این نکته بسیار مهم است تا مردم از اقدامات صحی مثل پوشیدن ماسک، فاصله اجتماعی و دستشویی مکرر کار گرفته نگذارن مرض در همه جا گسترش پیدا نماید.
Continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in July 2020.
با راهنمایی ها سازمان جهانی صحت کشورها در صدد برآمدند تا از بروز قضیه های جدید مانع شوند. تمام کشورها که در آن شیوع مجدد رخ می‌دهد مقررات را وضع کردند تا بتوانند فاصله فیزیکی بین مردم را با محدود کردن اشتراکشان افزایش بخشند.
واکسین ها در برابر گونه های کووید 19 مؤثر واقع شدند که این کار باعث می‌گردد تا موج های خانمانسوز مرض از بین برده شود. واکسین ها بیشتر در کشورهای خارجی موجودند نه در قاره افریقا. مویتی به طور عاجل از کشورها می‌خواهد تا واکسین های استفاده ناشده خود را به سایر کشورها قبل از این که وضع بحرانی تر شود و در افریقا با مشکل خاصی مواجه شوند کمک نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها.
خب آقای نوزایی، اگر صحبت با شما از وضعیت امنیتی در مناطق غربی، وضع در کدام سمت روان است؟
در جریان یکی دو ماه گذشته نبرد بین نظامیان افغان و افراد گروه طالبان در اکثر ولایات افغانستان شدت یافته و این موضوع باعث شده که ناامنی در بیشتر نقاط افغانستان احساس بشه. در غرب افغانستان در ولایت‌های هرات، فراه، غور، بادغیس و حتی در جنوب غرب در ولایت نیمروز نیز این ناامنی‌ها شدت یافته و حتی باعث شده که شمار زیادی از شهروندان مناطق اصلی زندگی خود ترک کنند و به ولسوالی‌های امن‌تر یا به مراکز شهرها برند تا بالاخره بتوانند جان خود و اقارب خود و اعضای فامیل خود حفظ بکنند. متاسفانه در حال حاضر اکثر مردم در نقاط مختلف در حوزه غرب نگران وضعیت هستند و این موضوع سر زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشته، به نوعی بر اقتصاد آنها تأثیر گذاشته، کاروبار آنها با رکود مواجه شده و این موضوعات همه دست به دست هم داده تا به نوعی چالش های روزمره و عادی مردم در افغانستان بیشتر بکنه.
نگرانی های مبنی بر سقوط ولسوالی هایی که اهمیت استراتژیک دارن شنیده میشه. یافته های شما چیست آقای نورزایی؟
از ولایت هرات اگر بخوام شروع بکنم، در ولایت هرات جنگ شدید در ولسوالی های قوریان و زندجان در 50 کیلومتری شهر هرات به نوعی همه روزه مشهود هست و حتی قسمت هایی از این ولسوالی ها هر روز دست به دست میشه بین افراد گروه طالبان و حکومت افغانستان. ولسوالی اوبه هرات بعد از چندین هفته جنگ شدید متاسفانه کنترل از او به دست گروه طالبان افتاده و آخرین نظامیان افغان نیز از این منطقه توسط قوای هوایی انتقال داده شدند و در حال حاضر جنگ در بیشتر ولسوالی های هرات همه روز جریان داره. در ولایت غور در جریان سه هفته 4 ولسوالی از کنترل حکومت افغانستان خارج شده و به نوعی مقام های امنیتی میگن که عقب نشینی تاکتیکی کردن از این ولسوالی ها. در ولایت بادغیس همچنان 3 ولسوالی به گونه کامل سقوط کرده و کنترل از او در دست گروه طالبان هست. در ولایت فراه همچنان 3 ولسوالی کنترل از او از دست حکومت افغانستان خارج شده و حتی ویدیوهایی از سوی گروه طالبان در سوشال میدیا به نشر رسیده که اونها بعد از اینکه کنترل این ولسوالی ها رو به دست گرفتن اماکن و تاسیسات دولتی رو حتی انفجار دادن و مردم زیادی رو بی‌خانمان کردن و مردم مجبور شدن ترک کنن به خاطر جنگ و ناامنی مناطق اصلی زندگی خود. حتی در ولایت نیمروز نیز این تهدیدات امنیتی مشابه است و این موضوعات باعث شده که به نوعی مردم دچار نگرانی و یأس بشن و ناگفته نباید گذاشت که شماری از این ولسوالی ها در غرب افغانستان ولسوالی های استراتژیک بودند و زمانی که این ولسوالی ها سقوط کردند به نوعی راه های ارتباطی بین ولایات هم مسدود شده و حتی راه های ارتباطی بین شماری از ولسوالی های دیگر با مرکز شهرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده و جامعه بین المللی با هم یک جا از مالی خواستند تا برای حکومت انتخابی دموکراتیک از مرحله انتقالی عبور نماید. این پیام جفری دلاورنتس، نماینده متناوب سرپرست برای امور خاص سیاسی بود که به شورای امنیت در مورد مالی معلومات ارائه کرد. علاوه بر تهدیداتی که برای ادبای این کشور از سوی افراطیون خشنی که با القاعده و دولت اسلامی در ارتباطن متوجه است، مالی در سالهای اخیر با بی‌ثباتی سیاسی به شمول کودتا و اخراج رهبران ملکی انتقالی در 9 ماه گذشته مواجه بوده است. در ماه آگوست سال گذشته دگروال آسیمی گویتا رهبری کودتایی را بر عهده داشت که رئیس جمهور منتخب را خلع کرد. بعد از فشارها از جانب جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا، ایکوواس یک حکومت انتقالی تأسیس گردیده و در آن یک معاون رئیس جمهور و صدر اعظم برای 9 ماه تعیین گردیدند. در 9 جون گویتا چاکویل کوکا کالا میاگارا که یک ملکی و رهبر تحریک وطنی برای تجدد است انتخاب کرد. ایالات متحده همراه با اعضای جامعه بین المللی برای رهایی دستگیر شدگان و کسانی که در خانه هایشان در مالی نظربند بودند تقاضا نمودند. سفیر امریکا دیلا ورنتس گفت که در بند داشتن آنها یک حمله بر مرحله انتقالی کشور و بازگشت دموکراسی و حاکمیت قانون پنداشته می شود. علاوه‌تن چون حکومت به رهبری یک ملکی دموکراتیک میتواند فرصت خوبی را برای حصول امنیت و رفاه در مالی دانسته شود، دادن تعهد از سوی حکومت انتقالی برای تدبیر انتخابات در فوریه 2022 یکی از ارجحیت‌های نخستین میباشد. آزاد و عادلانه بودن انتخابات در فوریه 2022 یک امر حیاتی بوده که از سوی مامورین انتخابات بی‌طرف که از پروسه شفاف کار گیرند و پیش برده می شود. این مطلب را سفیر دلارنتس بیان داشته اعلام کرد که در تحت هیچ گونه شرایط باید رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و بالاخره صدر اعظم نباید از جمله کاندیدان برای تدبیر انتخابات در این کشور باشند. او خاطر نشان کرد که حکومت نباید از مسئولیتش برای حمایت از ملکی‌ها و حقوق بشر دست بردار شود. سفیر ایالات متحده از حکومت انتقالی خواست تا شرایط را به میان بیاورد که در آن حکومت عادلانه ارزندام نموده قادر شود زمینه رفاهیت را فراهم کرده و برای از بین بردن نارامی های اجتماعی مردم دست به کار شود. سفیر دلابرنتس گفت ما یک سلسله انتخابهایی را در ارتباط با پالیسی های خارجی در پاسخ به هر عملی که مانع گذار به یک مرحله حکومت منتخب شود در نظر داریم. او گفت آنها در کنار مردم مالی برای برآورده شدن امیالشان برای دموکراسی، صلح، انکشاف و احترام به حقوق انسانیشان قرار دارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه صحبت کوتاهی داریم با همکارم قدیر مشرف که در میدانهای ورزشی ایالت ویرجینیا قرار دارن. چندین روز است که مسابقات فوتبال، والیبال و بسکتبال در ایالت ویرجینیا از طرف فدراسیون ورزشی افغان‌ها در ویرجینیا برگزار میشه. همچنان چند سوال از آقای مشرف در مورد جام ملت‌های اروپا هم خواهیم داشت. سلام آقای مشرف، بفرمایید از مسابقات اگر که صحبت کنیم.
سلام به شما دجلا جان و همه شنونده های عزیز، صحبت همه بخیر. خوشبختانه پس از یک سال تاخیر امین از اینکه من را شما صحبت میکنم، جمع کثیر از خانواده ها را در این میدان ورزشی میبینم که در رویدادهای مختلف ورزشی را در اینجا مشاهده میکنن. حدود 8 تیم حضور داشتن در اینجا شرکت کرده بودن. کمیل از این که امرا شما صحبت میکنم، 2 تیم که دویش از تیم ورجینیا هسته، یکیش تیم هسته به نام خیریه امام حسین و دومش هم تیم دیگه که در دور نهایی دو پیدا کرده تیم ایگل است. اینا هر دو تیم هستن که تازه تشکیل شدن ولی فوتبال بسیار خوبی از خود برنمایش گذاشتن. در کنار از این رقابت های فوتبال، رقابت های والیبال هم برگزار شد. کمی اکنون دو تیم از ایالت ورجینیا ابتوشان در دور نهایی راه یافتن و همی اکنون که من را شما صحبت میکنم، تیم خیریه ممتحن اولین گل به ثمر رسان و شنونده ها حتما آواز خوشحالی و کف زدن تماشاگران و هواداران از اینا را شنیدن. در کنار از این امسال یک رقابت بسیار دیدنی و همچنان گرم بسکتبال هم برگزار شد که حدود 16 تیم در شرکت کرده بودند که نه تنها از ایالت ورجینیا نه بلکه از نیویورک و از کالیفرنیا و حتی از کانادا هم تیم ها در اینجا شرکت کردند و همین اکنون که من را شما صحبت میکنم دو تیم در دور نهایی راه یافته که یکی تیم از نیویورک است، تیم بسکتبال نیویورک و یکی هم تیم آریانا از ایالت ورجینیا است.
بسیار یک رویداد خوب است و یک تشویق بسیار خوب برای جوانان است و که رو به ورزش بیانند. تشکر آقای مشرف. میرسیم به جام ملت های اروپا. مجموعی اگر بگوییم که تا حال کدام تیما برآمده و مسابقات در کدام مرحله قرار دارن؟
جیلا جان، جام ملت های فوتبال اروپا با یک سال تاخیر آغاز شد. از 24 تیم شرکت کننده تنها 4 تیمش به دور نیمه نهایی راه یافتند که ایتالیا، اسپانیا، دنمارک و انگلستان است. خب ایتالیا، اسپانیا و انگلستان 3 تیمای مطرح جهان هستند در بخش اروپا که از لیگ‌های بسیار معتبر هم برخوردار هستند. دنمارک یک تیم است که در آغاز در نخستین مسابقه‌اش ستاره فوتبال از این تیم دچار ایست قلبی شد، از میدان به شفاخانه انتقال یافت که تقریبا یک نگرانی ذهنی هم برای از این تیم ایجاد شد، ولی این تیم پس دوباره خود احیا کرد و تانست که تا دور نیمه نهایی هم راه بیفته و نخستین رقابت از اینا روز سه شنبه است که میان ایتالیا و اسپانیا است و رقابت بعدی نیمه نهایی هم روز چهارشنبه است که انگلستان و دنمارک به مسافه هم میرن.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان ارجمند، غرض بحث و بررسی بیشتر پیامدهای تخلیه پایگاه نظامی بگرام بر اوضاع امنیتی افغانستان و اینکه آیا این اقدام ایالات متحده می تواند روند مذاکرات صلح را از بنبستی که در آن قرار دارد خارج سازد یا خیر، همکار ما نجیبه خلیل با محترم طارق فرهادی، مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، صحبت کوتاهی داشته است که توجهتان را به این نشست جلب میکنیم.
برای بحث و بررسی بیشتر پیامدهای تخلیه پایگاه نظامی بگرام بر اوضاع امنیتی افغانستان و اینکه آیا این اقدام ایالات متحده میتواند روند مذاکرات صلح افغانستان را از بنبست که در آن قرار دارد خارج سازد یا خیر، محترم طارق فرهادی، مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان و تحلیلگر مسائل افغانستان را از سوئیس از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای فرهادی، خوش آمدین به برنامه. با توجه به شرایط امنیتی افغانستان، مهمترین پیامدهای سپردن پایگاه نظامی بگرام از دید شما چیست؟
اول خود سمبولیزمش است، به خاطر که در حقیقت این پایگاه 70 سال پیش توسط روسا ساخته شده بود. باز از سال 79 تا 89 تقریبا وقتی که روسا در افغانستان حضور داشتن، در اینجا بودن و وقتی که رفتن یک سمبولیزمی از خود داشت، پایگاه را تخلیه کردن روسهای سوویت. و در 20 سال اخیر در این پایگاه امریکایی‌ها بودن و این پایگاه را بسیار پهناور ساختن و در شفاخانه بود و زندان بود و از نگاه تکنولوژی پیشرفته بود و در حقیقت میدان اصلی حرکت تیاره‌های امریکایی و درون‌ها یکی از میدان اصلی همین بگرام بود. رفتنشان سمبولیزمش همین است که در حقیقت حمایت نظامی امریکا از اردوی افغانستان حال داره به اختتام میرسه.
آقای فرادی، طالبا از اقدام ایالات متحده مبنی بر تحویل دادن پایگاه بگرام استقبال کردن. آیا فکر میکنین که اقدام میتونه در راستای آوردن طالبان به سر میز مذاکرات مفید واقع شود؟
قسمی که طالبا گفتن هنوز نه. آل طالبا یک درخواست مکسیمالیست یا حد اکثری دارن و او عبارت از ایست که تمام قشون خارجی باید از افغانستان برای. مقصدشان ایست که در میدان کابل هم نه قشون امریکایی باقی میمانن، نه قشون انگلیسی و نه قشون ترکی، چون که با ترکا هم گفتن که شما باید اینجا نباشین، گفتن که هیچ باید خارجی در افغانستان نمانه. در حقیقت یک بهانه هم هست که ای سبب از این نمیشه که طالبان دوباره به میز مذاکره برگردن.
روسیه هم اخیراً گفته که گروه داعش در افغانستان در حال قدرت یافتن و عضوگیری است. آیا فکر میکنین که این گروه و یا گروه های مشابه به تهدید دیگه برای اوضاع افغانستان مبدل شود و واکنش طالبان در قبال این چی خواهد بود؟
بله، این یک نگرانی بزرگ است، به خاطر که در حالتی که در افغانستان داره ایجاد میشه که قبلا جنگ بین تقریبا دو گروه منظم بود، اگر بگوییم که یکی حکومت باشه یکی طالبان، این تبدیل میشه به یک جنگ به گروه های مختلفه که داعش و غیره و حتی گروه های جرمی. و وزیر خارجه روسیه لاوروف دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که در شمال افغانستان داعش فعال شده. شمال افغانستان اتفاقا جایی است که در این شب و روز طالبان تانستن که مناطق مختلف و ولسوالی ها را بدون جنگ زیاد بگیرن و اساکر برشان تسلیم شدن در حقیقت، و بعضی تجهیزات نظامی را هم طالبان در اونجا به دست آوردن. و مشکل افغانستانی است که اصلا معلوم نیست که تجهیزات به دست کی میفتن. حتی امریکا که وعده تجهیزات نظامی را به افغانستان کرده، یک سوال که در تخیل همه است که اگر تجهیزات دیگه بر افغانستان داده شود، اول از کدام راه داده شود، دوم این به دست کی در آینده میفته؟ آیا به دست حکومت میمانه؟ آیا به این دست به دست میشه به طالبان؟ آیا به گروه های دیگر؟ آیا به داعش؟ آیا به یک خطر تبدیل میشه از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه؟
در مورد مذاکرات سال چه فکر میکنین؟ چقدر امکان از این موجود است که به صورت جدی آغاز شود؟
من فکر میکنم که مذاکرات صلح تقریبا دو ماه دیگر پیشرفت عجیبی نمی داشته باشد، بجز از این که یک فرمول بیخی تازه که از اون ما چیزی نشنیدیم چندان پیدا شود، و او عبارت از مثلا یک لویجرگی اضطراری باشد، مثلا که در اونجا گفته شود به طالبا که ما میخواییم که یک لویجرگی اضطراری کنیم که او را حکومت ترتیب نتا اما یک گروه سیوم ترتیب بتا، پس شما اعتبار کنین که در این لویجرگه آمده میتانین و اتو لویجرگه حکومتی نیست و شما هم حرفایتان را بزنین و حالی که خارجا برآمدن یک حکومت گذار ساخته شود که در او شما سهم داشته باشین. این در صورت است که طالبا در تخیل خود ایران نداشته باشن که به زور تمام قدرت را میگیرن و باید است که پاکستان و همسایه افغانستان بسیار با وضاحت به طالبا بگوین که اگر شما بخواین که بسور و قدرت خود را تحمیل کنین سر مردم افغانستان، این دفعه شما را کسی به رسمیت نمیشناسد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.